ساعت 6 عصر در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. سعید مرتضوی از اتهام معاونت در قتل در پرونده کهریزک تبرئه شد. حسن روحانی میگوید مجلس آینده متعلق به یک حزب و جناح نخواهد بود. افراد مسلحی که در مقابل کاخ نخست وزیری ترکیه تیراندازی کرده بودند بازداشت شدند. سلام میکنم و عصر بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا، شنونده مشروع خبرهای ایران و جهان هستید. وکیل مدافع خانواده یکی از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک میگوید سعید مرتضوی در زمینه اتهام معاونت در قتل تبرئه شده است. میرمجید طاهری وکیل خانواده روح الامینی به خبرنگاران گفته است که رأی پرونده موکلش صبح چهارشنبه امروز به او ابلاغ شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این وکیل دادگستری با اعلام نارضایتی از رأی صادر شده گفته است که به آن اعتراض خواهد کرد. محسن روح الامینی به همراه محمد کامرانی و امیر جوادی فر سه جوانی بودند که به دلیل حضور در راهپیمایی‌های اعتراضی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت و بر اثر آنچه که شکنجه و فشار عصبی خوانده شده جان خود را در بازداشتگاه کهریزک از دست دادند. دادگاه پرونده کهریزک پیش از این سعید مرتضوی، علی اکبر حیدری فر و حسن زارع دهنوی معروف به قاضی حداد را به انفصال دائم از خدمات قضایی و 5 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم کرده بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه با بیان اینکه هیچ حزب، جناح و گروه قانونی نباید در ایران احساس یأس کند، افسود مجلس آینده متعلق به یک حزب یا جناح نخواهد بود. حسن روحانی در دیدار هیئت دولت با استانداران سراسر ایران با تاکید بر اینکه شورای نگهبان ناظر انتخابات است و نه مجری آن، افسوده که همه از نظر دولت برابرند و آنجا جایی که باید بگوید فردی برای شرکت در انتخابات صالح است یا خیر هیئت‌های اجرایی‌اند. حسن روحانی در بخش دیگری از سخنانش مجلس اول شورای اسلامی را بهترین مجلس تاریخ ایران خوانده و گفته است که این مجلس در حالی انتخاب شد که شورای نگهبان وجود نداشت و اعضای گروه‌های به گفته مخرب نیز در آن حضور داشتند. تصدیق می‌کنم به گفته آقای روحانی این گروه‌ها مخرب بودند. و سرانجام این که گزارش ها از ترکیه حاکی از آن است که دو مرد مسلح در پی تیراندازی در مقابل کاخ دولما باغچه در استانبول بازداشت شدند. کاخ دولما باغچه ساختمانی متعلق به قرن 19 میلادی است که دفتر نخست وزیر ترکیه یعنی احمد داوودوغلو در آن قرار دارد. روزنامه حریت ترکیه در این باره گزارش داده که در پی تیراندازی آمبولانس‌های به این محل اعزام شدند. هنوز هیچ گزارشی درباره تعداد مجروحان منتشر نشده است. ساعت 6:03 است و شما همچنان با رادیو فردا همراه هستید. روز سه‌شنبه دیروز نمایندگان 16 حزب فعال در کردستان عراق در جلسه‌ای برای رایزنی درباره انتخاب رئیس اقلیم کردستان شرکت کردند. در این نشست که در شهر اربیل و با حضور نمایندگان آمریکا و بریتانیا برگزار شد، شرکت کنندگان نتوانستند بر سر تعیین رهبر جدید یا تمدید دوره ریاست مسعود بارزانی به توافق برسند. شورای قضایی اقلیم کردستان عراق درباره ریاست آقای بارزانی تصدیق می‌کنم دوره ریاست آقای بارزانی رو که روز پنجشنبه فردا 29 مرداد به پایان میرسه 2 سال تمدید کرده، ولی رئیس پارلمان اقلیم کردستان که از حزب مخالف است این تصمیم را غیرقانونی دانسته و نمایندگان رو برای شرکت در جلسه فوق‌العاده پارلمان فراخوانده. همین سیدی تحلیلگر مسائل کردها در گفتگوی با جمشید زند از رادیو فردا میگوید قدرت‌های جهانی و کشورهای همسایه بر سر باقی ماندن آقای بارزانی در رهبری اقلیم کردستان و برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی اتفاق نظر دارند.
فعلا کردستان بر سر این دوراهی هست، هنوز تصمیم قطعی گرفته نشده. آنچه که مسلمه، حتی اگر آقای بارزانی تایید بشه که 2 سال دیگه هم مجددا رئیس اقلیم کردستان باشه، به نظر من اون رئیس پرقدرت کاریزماتیکی که قبلا بود نخواهد بود. در این 1-2 ماه منازعاتی که در مورد مشروعیت جایگاه ایشون شد و سوالات خیلی جدی که مطرح شد و احتمال اینکه حتی اگر سازشی هم صورت بگیره ایشون مجبور شه امتیازاتی بده و بخشی از اختیاراتش رو مخصوصا در مورد فرماندهی نیروهای پیشمرگی و نیروهای امنیتی احتمالاً به دیگران واگذار بشه، به هر حال به نظر من آقای مسعود بارزانی آن رهبر کاریزماتیک و پرقدرت سابق نخواهد بود.
چرا شما فکر میکنید که آقای بارزانی جایگاه و قدرت سابق خودش رو از دست داده و یا حداقل نفوذش در منطقه کردستان کمتر شده؟
به هر حال روند دموکراسی در کردستان عراق داره طی میشه. از اون فضای انقلابیگری احزاب مبارز چریکی دارن به احزاب حکومتی تبدیل میشن. نیروهای اپوزیسیون غیر نظامی داره شکل میگیره. جریان تقسیم بندی نصف نصف بین حزب دموکرات و اتحادیه میهنی از سال 2011 رسما به هم خورده. الان ریاست پارلمان دست جنبشیه به اسم جنبش گوران که نه متعلق به حزب آقای بارزانیه نه متعلق به حزب آقای طالبانیه. همه اینا به ما میگه که یک روند دموکراتیک در کردستان داره طی میشه. این روند زیاد با سازش ها و تبانی ها و ریش سفیدگری ها و این که به هر حال پشت صحنه یده بشینن با هم تصمیم بگیرن سازگار نیست. البته انصافا تا کنون جایگاه آقای بارزانی دموکراتیک بوده. ایشون 2 بار به صورت دموکراتیک به عنوان رئیس اقلیم کردستان انتخاب شدن. 1 بارم یک پارلمان مشروع و قانونی انتخاب ایشون رو ریاست ایشون رو 2 سال تمدید کرده. ولی در کل ایشون دیگه نمیتونه به این راحتی با مصلحت‌گری، با وساطت چند شخصیت یا با نشست میان چند تن از سران احزاب و فراکسیون ها قدرتش رو تمدید کنه.
آقای سیدی، در نشستی که روز سه‌شنبه در اربیل برگزار شد، نمایندگان چندین کشور از جمله آمریکا و سازمان ملل هم شرکت کرده بودند و از احزاب کرد خواستند با توجه به شرایط ویژه منطقه با تمدید ریاست آقای بارزانی موافقت کنند. چرا قدرت‌های جهانی خواستار باقی ماندن آقای بارزانی در رهبری اقلیم کردستان عراق هستند؟
در 2 دهه گذشته احزاب کردستان عراق با این قدرت‌های جهانی و نهاد بین‌المللی مثل سازمان ملل متحد همکاری داشتند. در حال حاضر هم منافع و تهدیدهای مشترکی دارند، از جمله خطر داعش و نقشی که کردها در مبارزه با داعش دارند. ولی در نهایت این قدرت‌ها هدف اونا زیاد حفظ یا بقای یا تمدید موقعیت آقای بارزانی نیست. آنها می‌دونن تنها نقطه‌ای که الان ثبات داره، امنیت داره، به هر حال یک آزادی‌های نسبی سیاسی اجتماعی هست، اون منطقه کردستان. نگرانند که ادامه این تنش این آرامش رو به هم بزنند.
و به نظر شما کشورهای همسایه مانند ایران و ترکیه چه نقش و هدفی دارند در تعیین ریاست اقلیم کردستان عراق؟
جالبه که این 2 قدرت هم تقریبا با همه تفاوت و تضاد منافعی که با هم دارن، هر 2 به نحوی خواستار بقای آقای بارزانی هستند. ترکیه به این دلیل که در بین کردها متحدی بهتر از آقای بارزانی نداره، نه به این معنا که آقای بارزانی کاملا با اونها هماهنگه، ولی حداقل در مقایسه با بقیه رهبران کرد آقای بارزانی روابط بهتری داره با ترکیه. و از اون جالبتر ایران هم چون در جبهه ضد داعش با خودش رو در کنار کردها میدونه، با وصف اینکه گفته میشد که مخالف با آقای بارزانی هست و به احزاب دیگه نزدیکه، ایران هم از طریق قاسم سلیمانی از احزاب مخالف آقای بارزانی خواسته بود که با تمدید ریاست ایشون موافقت کنند. در واقع میشه گفت یک اجماعی صورت گرفته در سطح منطقه، در سطح جهان در تمدید ایشون. اما فشارهای داخلی به نظر من در خدمت دموکراتیزاسیون کردستان هست و باعث میشه مجموع این 2 نیرو به نظر من هم آقای بارزانی موقتا بمونه، هم اینکه اون جایگاه بسیار نقد ناپذیر و مقتدر سابق رو نداشته باشه، قدرتش تا اندازه زمینی تر و معمولی تر بشه.
6:09 است. در ایران با آرش حسنیا و مجله ملاقات همراه میشیم. آرش در این برنامه به پرونده سیاسی پوریا ابراهیمی میپردازد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
از بازداشت شدگان نارامی‌ها و اعتراضات پس از اعلام نتایج انتخابات سال 88 بود که از آنها با عنوان بازداشت شدگان جنبش سبز یاد می‌شد. پوریا ابراهیمی در دادگاه به اتهام تبلیغ علیه نظام به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شد و برای گذراندن دوره حبس خود به بند 350 زندان اوین انتقال یافت که در آن دوره زندانیان سیاسی و عقیدتی و به ویژه زندانیان منتسب به جنبش سبز در آن بند نگهداری می شدند. پوریا ابراهیمی از جمله زندانیانی بود که پس از هجوم ماموران به بند 350 زندان اوین در فروردین ماه سال 92 به سلولهای انفرادی بند 240 زندان اوین منتقل شد و بیش از 10 روز را در این سلولها گذراند. این فعال جنبش سبز در پایان اردیبهشت ماه سال 92 با سپری کردن دوره محکومیت خود آزاد شد. اما این آخرین باری نبود که پوریا ابراهیمی با زندان و بازداشت سر و کار پیدا می کرد. این جوان منتقد به شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم در خرداد ماه سال 94 یک بار دیگر بازداشت شد و این بار بیش از 20 روز را در انفرادی و تحت بازجویی گذراند. پس از پایان بازجویی‌های آقای ابراهیمی او را به بند 8 زندان اوین انتقال دادند. پوریا ابراهیمی این بار در شعبه 6 دادسرای اوین تفهیم اتهام شد و در حالی که با اتهاماتی همچون تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی روبرو بود به تحمل یک سال حبس دیگر محکوم شد. آقای ابراهیمی دوره یک سال محکومیت خود را در بند 8 زندان اوین در کنار مجرمانی با جرایم غیر سیاسی و در شرایط نامناسب به لحاظ امکانات زیستی، رفاهی و بهداشتی می‌گذراند.
ساعت 12 دقیقه است و شنونده مجله ملاقات کاری از آرش حسنیا بودید. در این ساعت از روز مثل هر روز با فریبرز غریب کارشناس ورزشی همراه میشیم و شنونده آخرین خبرهای ورزشی خواهیم بود.
با موافقت فدراسیون بین المللی فوتبال و کنفدراسیون فوتبال آسیا، محل برگزاری دیدار تیم‌های ایران گوام در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی روز 12 شهریور از ورزشگاه شهر کرج به ورزشگاه آزادی تهران انتقال یافت. از سوی دیگر به نوشته خبرگزاری ایسنا، بازیکنان تیم فوتبال گوام که پاسپورت آمریکایی دارند برای گرفتن ویزای ایران دچار مشکل شدند و برنامه ورود آنها به تهران هنوز مشخص نشده است. خبرگزاری مهر از دستگیری یک ملی‌پوش فوتبال ایران در یک پارتی شبانه در حالت نامتعادل خبر داد. بنابر این گزارش، این بازیکن به همراه دو همتیمی خود در یک پارتی شبانه شرکت کرده بودند که دو بازیکن دیگر از صحنه متواری شدند و پلیس به دنبال آنهاست. محمدزاده رئیس کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال هم تایید کرد که پرونده این بازیکنان به این کمیته رسیده و در حال رسیدگی است. تیم ملی فوتبال دختران زیر 19 سال ایران در اولین بازی خود در رقابت‌های قهرمانی آسیا در چین روز چهارشنبه برابر کره جنوبی با نتیجه سنگین و پرگل 13-0 مغلوب شد. تیم فوتبال دختران ایران روز جمعه دومین مسابقه خود را برابر کره شمالی برگزار خواهد کرد. هفته چهارم لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس امشب با تک‌دیدار نفت تهران با ملوان انزلی آغاز می شود. نفت تنها نماینده ایران در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیاست که باید هفته آینده به مصاف الاهلی امارات برود و به همین دلیل یک روز زودتر از دیگر تیم‌ها دیدار هفته چهارم خود را برگزار می کند. رقابت‌های دور رفت پلی‌آف لیگ قهرمانان فوتبال اروپا دیشب با برگزاری 5 مسابقه آغاز شد که در دو نتیجه مهم لاتسیو در روم با 1 گل از سد بایر لورکوزن گذشت و منچستر یونایتد در اولترافورد 3-1 بروخه بلژیک را از پیش رو برداشت. و تیم فوتبال رئال مادرید دیشب در آخرین بازی تدارکاتی پیشفصل در سانتیاگو برنابئو گالاتاسارای ترکیه را با حساب 2-1 شکست داد. فصل تازه لالیگای اسپانیا از روز جمعه پس فردا آغاز می شود که رئال مادرید روز یکشنبه به میهمانی اسپورتینگ خیخون می رود. فریبرز غریب، رادیو فردا.